بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد سید محمد جواد شویری، شنبه 30 فروردین 99.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و در جلسه قبل در مورد این اشکال صحبت میکردیم که دو تا فتوا علما دادن، این دو تا فتوا متفاوت به نظر میرسه. از یک طرف فرمودن که اگر کسی معامله‌ای که قبل نیست با علم و عمد وارد اون معامله بشه، مقبول خیار نداره و معامله لازم هست. این رو به اقدام تعلیل کرده. از طرف دیگه آقایون فرمودن اگر کسی عمدن خودش رو جرح کنه، غسل و گردنش واجب نیست و تیمم مشروع هست. عمدن خودش رو جرح کنه و آب برش ضرر داشته باشه، غسل برش واجب نیست و میتونه تیمم کنه. خب بحث سر این بود که اگر اقدام مصحح تجوید ضرر نیست، یعنی اقدام باعث میشه که مانع جریان لازم رو باشه، در هر دو جا باید مانع باشه. اگر مانع نباشه در هیچ جا مانع نباید باشه. ما عرض میکردیم که بحث اقدام به این لفظی که اقدام هست مطرح نیست. نمیدونم اقدام که میخوام بگم مرادشون این هست. اقدام مراد این هست که چیزی رو که مقصود انسان هست، اگر امر ضرری مقصود انسان باشه و قصد کرده باشه امر ضرری رو، لازرر جاده نمیشه. و اگر انسان یک لازمه یک شیء رو قصد کرده باشه، ملزوم یک شیء رو قصد کرده باشه، قصد ملزوم قصد لازمش نیست، ولو علم به ملازمه هم داشته باشه این قصد او نیست. ولو ضرر در جایی که انسان ضرر رو به عهده بگیره و قصد کرده باشه نمیاد. خب آقای مرموهای سر از دکتران دیگه راه های دیگه رفته بودن. ایشون میفرمودن در هر دو مسئله اقدام هست، ولی اقدام به دلیل اینکه اقدام به ما و اقدام ما نه جریان لازرر نیست. اقدام چون از این جهت مانع لازرر هست که لازرر امتناع نیست و این امتناع نبودن در بعض موارد به اقدام مانع جریان لازرر میشه و در بعض موارد مانع نمیشه. در معامله قبلیه مانع میشه ولی در اجناب عمدیه مانع نمیشه، با توضیحاتی که تو ایشون داده بودن و اشکالاتی که استاد ما آقای حائری در حاشیه مباحث الاصول فهمیده بودن. خب اینجا ما یه نکته رو عرض بکنم. اصل این که قاعده لازرر یک قاعده امتنانی هست، این رو مرحوم آقای روحانی در منتقل اصول منکر شدن. می فهمن که ما دلیل نداریم لازرر امتنانی باشه. بله، به طور کلی موارد نوع موارد لازرر یک نوع منتی به شخصی که لولا لازرر متضرر می شده هست، ولی که بگیم قاعده امتنانیه هست که حکم دار مدار او هست، حکم دار مدار او نیست. و ایشون از این جهت که اصلا لازرر به عنوان قاعده‌ای که حاکم باشه بر احکام اولیه قبول ندارن، از این جهت مشکل رو خواستن حل کنن. ما هم پیه بیان دیگه قبول نداشتیم که لازرر حاکم بر احکام اولیه باشه. این بحثایی رو که اینجا تعریف کردیم بر اساس مبنای کسانی مثل مرحوم شیخ انصاری که حکمونی اشرا منه الضرر رو با لا ضرر نفی میکردن بود. حالا ما به تناسب این بیانی که عرض میکردیم عرض کردیم که بعضی روایات هست ازش استفاده شده میشه که اگر کسی نظر یک امر سنگین رو به عهده بگیره و یا این امر سنگین رو انجام بده، بحث احرام از راه دور رو که از ارز کنم کوفه و خراسان هم سال این ها اون رو ذکر کردیم. حالا البته این روایت نیازمند استدلال برش نیازمند این و امام خصوصیت هست و بگیم این امام خصوصیت میشه از این مورد در تمام مواردی که امرش حرجی باشه یا ضرری باشه هم اگر انسان به عهده بگیره ازش استفاده میشه. حالا امام خصوصیت میشه نمیشه من خیلی نمیخوام عرض بکنم، ممکنه شخص ذاتن منصرف بدونه این روایت رو هم معید بگیره، بگه در جایی که یک امر ضرری یک امر حرجی رو خود مکلف به عهده میگیره این لازرر نمیاد. لازرر در مواردی رو که شارع مقدس خودش حتما امر ضرری رو به عهده مکلف میگذاره، اما جایی که امر ضرری رو خود مکلف عهده‌دار شده اون بگیم لا ضرر یا لا حرج اون موارد رو نمیگیره. این اشتر بیان بکنم که این بیانی که ما عرض کردیم اختصاص که لا ضرر نداره، در لا حرج هم میاد و مرموهای روحانی الان یادم نیست، فکر نمی کنم ایشون لا حرج رو با عنوانی کاری قبول داشته باشه. بحثایی که بود در مورد لا ضرر هست ما عرضی که میکردیم یادم خواستیم عرض بکنیم ما لا ضرر رو قبول نداریم عنوان یک قاعده، ولی لا حرج عنوان یک قاعده قبول داریم. البته تعبیر لا حرج وارد نشده، ما جعل علیکم فی الدین من حرج هست، ولی خب این ما جعل علیکم فی الدین من حرج اصلا یک قاعده عامی، ولی این قاعده عام میگیم در جایی که شخص خودش حرج رو، فعل حرجی رو، امر حرجی رو به عهده گرفته دلیل شاملش نمیشه. حالا این روایاتی که ما عرض کردیم در مورد احرام از اماکن دور یک بحثای سندی داشت. یکی از این روایت ها روایتی بود که در تحذیب وارد شده بود، یک کلامی مرحوم صاحب معالم در مورد این روایت داشتن، روایتی بود که با تعبیر حماد عن حسین بن سعید عن حماد عن الحلبی وارد شده بود و عرض کنم خدمت شما صاحب مرحوم خاجری در فواید رجالیه مفصل وارد این بحث شده. قبل از اینکه عبارت مرحوم خاجری رو بخونم این نکته که عرض بکنم اون اینه که یک بحث قدیمی که اصلش در مشرقه فقیه وارد شده و در کلام مرحوم صاحب معالم در منتقد و بال شده، این که کلام مورد بحث مرحوم خواجوی قرار گرفته. اون بحث اینه که مرحوم شیخ صدوق فرموده ابراهیم ابن هاشم از حماد ابن عثمان روایت نمی کنه. بعضی ها روایت ابراهیم ابن هاشم از حماد ابن عثمان رو قبول نکردند و در بعضی موارد روایت ابراهیم ابن هاشم از حماد ابن عثمان وارد شده. ایشون میگه نه، ابراهیم ابن هاشم از حماد ابن عیسی روایت میکنه، نه از حماد ابن عثمان. خب من و خواجه مفصل وارد این بحث شدن و کلام صاحب منتقا رو خواستن پاسخ بدن. حالا من وارد تفصیل بحثای ایشون در مورد روایت ابراهیم ابن هاشم از حماد ابن عثمان نمیشم، فقط یه مقداری در مورد که این فایده اول فواید رجالیه روایت ابراهیم ابن هاشم و حماد ابن عثمان هست، ولی فایده دوم روایت حسین ابن فعید و روایت حسین ابن سعید و حماد ابن عثمان هست که فاق معلم اون رو هم انکار کرده. حالا این قسمت رو میخونم. به اون بحث کتاب ایشون اشاره کرده و از قبلی هم فیل جمله اشاره میکنم. خب فایده دوم میگه اقول من الغرائب ایزن ان صاحب المنتقا قد انکر ایلن لقاء الحسین ابن فعید الاهوازی حماد ابن عثمان الناب که مفعلا مثل ذلک فی ابراهیم ابن هاشم الهمی ولیکن نه هنا که کان معذورا لاشتهاره فی ما سبقه به خلافه هنا فانه خالف فی جمیع من سبقه و سرد فی تلک المخالفه بالمعارفه و یه تفید خلاف ما فرهن افاده حیث قال بعد نقل روایت حسین ابن فعید عن حماد الحلبی قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل جعل لله علیه شکر برای شکر به تو بسته علیه شکرن هست جعل الله علیه اینجا جعل الله علیه داره جعل لله علیه شکرن ایخرم من الکوفه قال فلیخرم من الکوفه ولیفل الله ما قال صاحب معلم اینجوری فرمده قد اتفقت کلمت المتعرضین لتصحیح الاخبار على صحت هذا الخبر و اولهم العلامه فی المنتهى ولا شک عند الممارس انه غیر صحیح فان حمادا فی الطریق ان کان ابن عیسی کما یشعر به روایت عن الحلبی فالحسین بن سعید لا یردین و غیر واسطه قطعا و لیست به متعینت علا وجه نافع که ما یتفق فی سقوط بعد الوسائل و نبهن علا کثیر من فی ما سلف البته صاحب معالم می فرماید اگر مراد از حماد در این روایت حماد ابن عثمان باشه، این حماد ابن عثمان روایت هست کما این که روایت حلبی مشعر به همین مطلب هست که مراد حماد حماد ابن عثمان باشه، حماد حلبی معمولا حماد ابن عثمان. اینجا روایت حسین ابن سعید حماد ابن عثمان درش سقطی رخ داده و این سقط هم نمیتونیم ثابت رو کاملا مشخص کنیم بگیم حتما یک شخص سبه اینجا ثابت شده. ممکنه واسطه بین حسین و سعید و حماد ابن عثمان یک شخص غیر سقه باشه. عرض کنم خب این یک جهت. اما اگر مراد حماد ابن عیسی باشه، حماد ابن عیسی از عبیدالله حلبی روایت نمی کنم. عبیدالله حلبی، حلبی مطلق، مراد عبیدالله حلبی هست و بله گاهی اوقات حماد ابن عیسی از گاهی اوقات محمد به حلبی از حلبی اراده میشه و حماد ابن عیسی از محمد حلبی هم روایت نکرده. بله حماد ابن عیسی از عمران حلبی روایتی داره. این که بگیم مراد از حلبی در این روایت عمران حلبی هست بعیده. خب این البته این یک مطلب ایشون بفرماید که این اشکال، این اشکالاتی که ما مطرح کردیم همه روی نسخه استبصار بود، اما روی نسخه تحذیب که به جای حلبی الحلبی علی هست مطلب خیلی فرق پیدا میکنه. این علی باشه خب دیگه مثلا به هر حال روشن‌تر هست که مراد حلبی عمران حلبی نیست. نه یوجد فی اذکر ان هم و ان کان ابن عیسی فهو لا یروی عن عبیدالله الحلبی فیما یعهد به الاخبار احسن و المتعارف عند اطلاق لفظ الحلبی ان یکون هو المراد و ربما عبید منها محمد اخو و الحال فی روایت ابن عیسی عن این حماد ابن عیسی ان کما فی عبیدالله نه ام یوجد فی عدت طرق ام حماد ابن عیسی عن عمران الحلبی و حین ایذن احتمال ارادتی اندر اطلاق بعیدون لا سیما بعد ملاحظت کون روایت الحدیث صورت التي اوردناها و قد فی الاستفسار اما فی التحذیب فنسخه متفقتون علی ایرادیها کذا و علی فیهم سعید عن حماد علی الحلبی و روایت حماد ابن عیسی علی ابن ابی حمزه معروفه. فی الحدیث مروی ایضا فی الکتابین علی اثر هذه الروایه به غیر فصل به اسناد معلق عن احمد بن محمد بن عیسی عن محمد بن اسماعیل عن صفوان عن علی ابن ابی حمزه فذكر معنى الحديث وتفسير علي بالحلبي غريب وخصوصا مع وقوعه في صحبة حماد وبالجملة والاحتمالات قائمة على وجه تنافي الحكم الصحة وعلاها كون الرابي علي بن ابي حمزه میگه بهترین روشن‌ترین احتمال در مورد این روایت این هست که راوی علی ابن ابی حمزه باشه و یتضح ضعف الخبر و ادناها شک و فی الاتصال. ادناش این هست که مراد حماد حماد بن عثمان باشه به تقدیر ان یکون هو الحلبی فإن أحد الاحتمالات معه أن يكون المراد حماد ابن عثمان بل حسين بن سعيد لا يروي عنه بغير واسطة كما ذكرنا وذلك من جمله العلة المنافية للصحة على محقق في مقدمة الكتاب. این بحثی هست که صاحب معالم داره. مرحوم خواجه ابی وارد بحث میشن. خب میفهمند که روایت حسین بن سعید از حماد بن عثمان در دو مورد وارد شده و چون در دو مورد وارد شده ما نمیتوانیم بگیم که روایت حسین بن سعید از حماد بن عثمان ناصحیح هست و باید بپذیریم و وارد بحث مفصل بحث شده است. آدرس میده ایشون دو مورد رو و در موردشون بحث رو ادامه میدم. من حالا قبل از این که بحث مرحوم خواجوی رو ادامه بدم میخوام یک بحث کلی اینجا عرض کنم. مرحوم خواجوی در این بحث ها اینکه نسخه غلط باشه رو خیلی مطلب مستغربی دانسته، اصل رو عدمش دانسته و خیلی حتی به مقداری هم حمله کرده به صاحب معالم در اینجور بحث ها. ولی باید ببینیم آیا واقعا احتمال تحریف و التزام به تحریف در اینجور موارد این مقدار استغراق داره که مستحق این حمله ها هست یا نیست. به نظر میرسه اصل اصالت و صحه در نسخ، اصالت عدم تحریف در استحصاقات، اینها مبتنی بر این هست که احتمال تحریف یک احتمال خیلی ضعیفی باشه. اصالت و صحه، اصالت عدم تحریف بر پایه اماریت اولاییه هست. در جایی که احتمالات تحریف احتمالات جدی هست و مزنون نوعیه بر تحریف هست، اینجاها نمیتوانیم ما صحت روایت رو اثبات کنیم، صحت نسخه‌ای رو احراز کنیم. و البته اینکه واقعا کجا تحریف احتمالش قویه، کجا تحریف احتمالش قوی نیست، وابسته به یک سری عواملی هست. یکی این که ما باید عوامل تحریف رو خوب بشناسیم، بدونیم که چیزهایی باعث میشه که تحریف رو خوب بده. این یک نکته. نکته دوم این که ما یکی از این بحث منحنفی، بحث شناخت طبقات راویان خیلی مهمه و برای شناخت طبقات راویان ما دقیقا باید اسناد یک راوی رو خوب زیر رو کنیم. ببینید قالب راوی ها رو ما تاریخ ولادت و وفاتشون رو در دست نداریم. مثلا همین حسین بن سعید، ما دقیقا نمیدونیم حسین بن سعید کی به دنیا آمده. مشکل ما این هست که حسین بن سعید رو نمیدونیم دقیقا کی به دنیا آمده. بر اساس مجموعه اسناد و اون چیزی که از اکثریت اسناد به دست میاد، میتوانیم یک حدس و گمان های بزنیم که هر مقدار اون اکثریتی که پایه تأیید طبقه باشه از کثرت بیشتری برخوردار باشه، از قوت بیشتری برخوردار باشه، اون حتی گمان ما قوی‌تر خواهد بود. این یه نکته. نکته دیگه تو این بحث، مرحوم سامان، مرحوم خواجوی نقل معاصر از معاصر رو یک امر طبیعی تلقی میکنه، یه بعید نیست اینها، در حالی که اینجور نیست. نقل معاصر از معاصر خیلی به ندرت امکان پذیر هست، ولی خیلی به ندرت اتفاق میافته. ما خیلی وقتها ملتزم شدن به تحریف بسیار روشن‌تر از این هست که نقل معاصر از معاصر رو به او بخواهیم ملتزم بشیم. یه نکات روشی دیگه هم اینجا وجود داره که حالا من اون نکات روشی رو میذارم بعداً عرض میکنم. خب این دو موردی که خب دو تا روایت رو اینجا مرحوم خواجوی اشاره میکنن و ایشون میگه یک روایت روایتی هست که در اوائل باب حکم جنابه و صفت تهاره من تحذیب حکدا وارد شده و اخبرن شیخ ایده الله احمد محمد ان ابی هن حسین ابن حسن ابن عبان ان حسین ابن سعید ان حماد ابن عثمان ان عدیم ابن الهور و سلف ابو عبدالله علیه السلام روایتو نقل کرده و کدالکه ذکره و فلت سبسار ایزن و فیه ایزن این در تحذیب فی باب من یصلی خلف من یقتدی به العصر قبل ان یصلی الظهر فاما مرباه الحسین ابن سعید ان حماد ابن عثمان و سلف ابو عبدالله علیه السلام ان رجل یا ام و بخوم من فیصل الحصر و یه لهم الظهر قال عیزت ان و عیزت ان هم نعم روایت الحسین ابن سعید ان حماد ابن عثمان بغیر واسطتن قلیلتون ولا کلام فیه و انما الکلام فی عدم روایتی ان و بدونه اصلا حتی یلزم من عدم صحت هذا الخبر الذي اتفرد الى صحته کلمت المتعرضین لتفهیه الاخبار فالقطع به مع وجدان روایتی آنها بدونه ها یعذن و من نقصان استقلاق الواقع و عدم ممارسته و الغلف به ثبوت الواسطه فی کل ذالک و فیه مسبق. خب این عبارتی هست که مرحوم خواجوی در این فواید رجالیه صفحه 51 و 52 آورده. عرض کنم خدمت شما ایشون اشاره مرحوم صاحب معالم مرحوم صاحب و صاحب منتقا به هر دو روایتی که مرحوم خواجوی اینجا ذکر میکنن در منتقا توجه داشته و در مورد هر دوش عبارت هایی داره که قابل توجه. اون روایت اولی که ایشون اشاره میکنه در منتقا جلد 1 صفحه 175 ایشون وارد نقل کرده میگه و بالاسناد علی حسین بن سعید عن حماد بن عثمان عن عدیم بن الهور قال سلف ابا عبدالله علیه السلام عن المرأه ترافی منام و مایر الرجل علیها غسل قال نعم ولا تحدثوهن فيتخذنه إلا قلت هكذا أورد الحديث في التهذيب والمعهود المتكرر في الأسانيد رواية الحسين بن سعيد عن حماد بن عثمان بواسطة وغالبا ما يكون الواسطة ابن أبي عمير ولكني وجدت ترك الواسطة فی غیر هذا الاسناد ایضا علا قلتن و ندورن. خلاصه و دو حسین ابن سعید از حماد ابن عثمان به غیر واسطه هم به صورت خیلی نادر و قلیل هم وارد شده که صاحب معالم من خواجه میگه شما تتبه نکردید و توجه ندید. نه، ایشون توجه داره به این که موارد نادری وجود داره ولی این موارد نادر رو توضیح داده. ایشون میگه که وحد مال اللقاء غیر ممتنع الا ان احتمال سقوط الواسطه سهوا اقرب للاعتبار الذي نبهنا عليه في الفائده الثالثه من مقدمه الكتاب. میگه این احتمال داره که حسین بن سعید حماد بن عثمان رو درک کرده باشه، این استحاله عقلی نداره، ولی احتمال قوی تر این هست که اینجا واسطه سهواً سقوط داشته رو ثابت شده باشه به جه اون نکته ای که ما در فایده ثالثه از مقدمه کتاب این منتقل جوان بهش اشاره کردیم. اون بحث تعلیقه مرحوم صاحب منتقا اشاره میکنه یک روشی در میان قدما بوده که این روش رو احیانا مورد غفلت قرار گرفته. اون روش بحث بناء بر سند سابق هست. خیلی وقتها یک روایتی رو صدر سندش رو حذف میکردن به اعتبار اینکه این روایت در سند قبلیش وارد شده، مثلا روایت قبلی بوده محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن الحسن ابن محبوب، مثلا روایت بعدی میگفته احمد ابن محمد عن الحسن ابن محبوب، به اعتبار اینکه تو روایت قبلی محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی وارد شده بوده، محمد ابن یحیی را از روایت بعدی حذف کردن. خب یک مصنف متأخر وقتی می اومده متوجه بناء روایت بر سند سابق نمی شده، خیال می کرده که احمد ابن محمد عن الحسن ابن محبوب در روایت دومی اول سند هست. فرض کنید شیخ طوسی در تهذیب این روایت رو که میخواسته نقل کنه، این توهم برش رخ داده و محمد ابن یعقوب رو به سند اضافه کرده. سند این شکلی میشده: محمد ابن یعقوب عن احمد ابن محمد عن الحسن ابن محبوب، در حالی که در واقع امر محمد ابن یعقوب از احمد ابن محمد مستقیم نقل نمی کنه، محمد ابن یحیی واسطه بین اینها هست. خب این بحثی است که مرحوم صاحب منتقا با تعبیر بنا ازش یاد میکنه، که ما این رو هم از اقسام تعلیق میگرفتیم، معلق تعبیر میکردیم، میگفتیم سند دوم معلق به سند قبل است. مرحوم صاحب معالم در این جهات اصطلاح معلق رو بکار نمیبره، معلق رو در جاهایی بکار میبره که قسمت محذوف در همون سندهای قبلی وجود نداشته باشه، مثلا مشیخه باشه، توی مثلا فهرست مؤلف باشه، امثال اینا، اونجاها رو تعلیق تعبیر میکنه. به هر حال ایشون میگه اینجا هم احتمال جدی این هست که سند قبلیش حسین ابن سعید، کتاب حسین ابن سعید یک، فرض کنید این شکلی بوده: تو سند قبلیش حسین ابن سعید عن ابن ابی عمیر، تو کتاب حسین ابن سعید شکلی بوده: ابن ابی عمیر عن حماد ابن عثمان، بعد روایت بعدی حماد ابن عثمان رو صد سند قرار داده و ابن ابی عمیر رو مثلا از آغاز سند حذف کرده، به اعتبار اینکه در سند قبلی روایت ابن ابی عمیر از روایت ابن ابی عمیر از حسین ابن از حماد ابن عثمان واقع شده. ایشون میگه این احتمال قوی تری است از این که ما بخواییم بگیم که حسین ابن سعید حماد ابن عثمان رو درک کرده، به خصوص در ما نحنفی نکته وجود داره. اون نکته این هست که این روایتی که در مورد این که آیا زن قصر به گردنش پاجب هست یا قصر به گردنش پاجب نیست، به این مضمون، یعنی در مورد وجوب قصر و عهده زن، یه روایت دیگه ای وارد شده، اونم از طریق حسین ابن سعیده و دقیقا یه با فاصله یک روایت بعد از این روایت رو تحضیب نقل شده: محمد ابن علی ابن محبوب عن احمد ابن محمد عن الحسین، که حسین ابن سعیده، عن فضاله عن حماد ابن عثمان عن عمر ابن یزید قال قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجل یضع ذکره علی فرج المرأه فیمنی علیها غسل فقال ان اصابها من الماء شیء فلتغسله ولیس علیها شیء الا ان یدخله قلت فان امنت ثیاب لم یدخله قال لیس علیها الغسل لیس علیها الغسل. این در مورد این هست که آیا امن، دقیقا بحث این هست که اگر زن بدون دخول امناع برش حاصل بشه، قسل به گردنش واجب هست یا واجب نیست؟ که خب تو روایت فتح و دیگه نمیخور حکم به بضوع قسل بر زن کرده، تو این روایت عمر بن یزید حکم به عدمش کرده. خب خیلی طبیعی هست که این دو تا روایت در کتاب حسین بن سعید کنار هم قرار گرفته باشن. در کتاب حسین بن سعید اول همین روایت لیس علیه الخسل وارد شده باشه، روایت این باشه فضاله عن حماد بن عثمان عن عمر بن یزید، روایت بعدی حماد بن عثمان عن عدیم بن الحر روایت موجب غسل رو عدیم بن الحر رو ذکر کرده باشه، به اعتبار اینکه در سند قبلی فضاله واسطه شده تو اینجا هم واسطه شده باشه. این خیلی احتمالش جدی هست و کاملا طبیعی هست. عرض کنم خدمت شما به اعتبار وقوع بناء بر سند سابق در کتاب حسین بن سعید و شیخ طوسی توجه به این بنا نکرده و سخ رخ داده. این بحث عدم توجه شیخ طوسی به مبنی بودن روایت در مواردی که از کافی ایشون اخذ کرده مکرر واقع شده، همون مثال احمد محمد رو که زدم مکرر در مواردی خود منو شیخ طوسی توجه نکرده، البته غالبا توجه کرده، یعنی اکثریت موارد سند مبنی رو منو شیخ هم توجه کرده موقعی که خواسته نقل کنه، اون واسطه محذوف رو هم آورده، ولی بعضی موارد به خصوص مواردی که اول سند مبنی احمد ابن محمد باشه اون رو شیخ در این موارد اشتباه زیاد برش اتفاق افتاده، به دلیل اینکه مرحوم کلینی هم استادهایی داره به نام احمد ابن محمد، هم با واسطه از احمد محمد نام روایت میکنه، هم روایت مستقیم از احمد محمد داره هم روایت با واسطه از احمد ابن محمد داره، و این باعث این میشه که گاهگاهی آدم توجه نکنه که این احمد محمدی که در سند هست همون احمد محمدی هست که شیخ طوسی با واسطه ازش نقل میکنه، نه احمد محمدی که شیخ طوسی مستقیم ازش نقل میکنه، و به همین جهت به مبنی بودن سند بر سند قبل توجه نکنه. خب این یک روایت اولی که مرحوم صاحب مرحوم خواجوی آورده. اما روایت دومی که مرحوم خواجوی بهش اشاره میکنه روایتی هست که فاما مرابا اول حسین ابن سیدن حماد ابن عثمان قال سلب هم عبدالله علیه السلام ان رجل یعوم و غولن به غومن فیوسل العصر و یه لهم و ظهر. این رو هم مرحوم صاحب منتقا بهش توجه داره. مرحوم صاحب منتقا در منتقا جلد 2 صفحه 141 در مورد این روایت رو نقل میکنه با این عبارت و به اسناد یعنی الحسین بن سعید عن حماد بن عثمان قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجلن یا ام و به قومن فیصل العصر و هی لهم الظهر قال اجزت ان و اجزت انهم قلتو هاکذا صورتو اسناد هذا الخبر فی کتاب الشیخ و اندی انه ناقصون لان الحسین بن سعید لا یؤهل له روایتون ان حماد ابن عثمان به غیر واسطتن. بعد البته میگه لا یو حد لغو روایت ان حماد ابن عثمان به غیر واسطتن، مراد اون یه روایت که خود ایشون هم اشاره کرده نیست. خب خود ایشون به عرض کردم همون روایت که در مورد قصد زن هست به اون توجه کرده و اون رو تو در موردش ذکر کرده. اون روایت قصد در جل اول منطقه الجوان هست، این اجزتن هم در جل دوم منطقه بهش اشاره کرده. ولی عرض کنم خدمت شما، ایشون میگه که هاکذا صورت و اسناده ها بر خبر فی کتاب شیخ و این دی انه ناقصان لعنه بسید سعید لا یا حد لغو روایتون ان حماد ابن عثمان به غیر واسطته. ولی که اینجا یه تحافظی البته تو کلام صاحب منطقه اینجا وارد شده. صاحب منطقه تو هم بحث روایت مورد بحث ما میگه که روایت حسین بن سعید از حماد بن عثمان ثابت داره و این ثابتش هم به گونه ای نیست که ما مطمئن باشیم که حتما اون ثابتش شخصی هست که حتما ثبه هست. ولی اینجا میخواد بگه نه، ثابتش علال قاعده شخص ثقه‌ای هست که تصحیح میکنه روایت رو. اینجا یک ترافی بین دو مطلبشون اینجا وجود داره. ایشون میگه و اندی انه اون ناقصان لعنه حسین مسئی لا یو حد لبا لهو روایتان ان حماد ابن عثمان و غیر واسطه ولیکن الغالب فی ذالک توسط و ابن ابی عمیر او فضاله او صفان و مقتضا ماشت اشنا الیه غیر مرتن من ان السبب فی اسقاط الوسائط مخصوصون به من یک طور روایت و ان ان یکون الساقط هنا احدهم فلا یقده هذا النقصان فی صحت الحدیث. ایشون میگه قالب غالبا واسطه بین حسین ابن سعید و حماد ابن عثمان ابن ابی عمیر یا فضاله یا صفان هست و اون نکته‌ای که منشأ سقط میشه که بحث بنا هست در مواردی هست که اون واسطه واسطه مشهوری باشه، واسطه‌ای که باشه که متکرر و توسط باشه و این مطلب اختضا میکنه که واسطه یکی از این سه نفر باشه، ابن ابی عمیر یا صفان یا فضاله یا صفان. حالا من وصایت ابن ابی عمیر رو اینها رو با توجه به درایه عرض بکنم. بین حسین ابن سعید و حماد ابن عثمان وصایتی که هست به توسط ابن ابی عمیر، به توسط ابن ابی عمیر 405 مورد نقل کرده، به توسط فضاله 92 مورد نقل کرده، به توسط صفان 16 مورد. البته خب اینا با تکراریاتش هست که نقل شده، این تعداد چیزهایی که هست این شکلیه: محمد ابن ابی عمیر، فضاله ابن ایوب، صفان ابن یحیی. حالا اگر مثلا من وسائل رو هم حذف کنم، استبصارم حذف کنم، یه بار دیگه این رو ببینم با حذف وسائل و استبصار، ابن ابی عمیر 43 مورد میشه، فضالت ابن ایوب 36 مورد، صفان ابن یحیی 7 مورد و یه تک و توکی هم افراد دیگه هستن که نقل کرد. این عمدتاً ابن ابی عمیر و فضاله هست، صفان هم یه مواردی داره، افراد دیگه دیگه تک و توکه، مثل ابن ابی نصر بزنطی دو مورد، عبدالله بن، دو مورد محمد یحیی خلاد، دو مورد بیواسطه، دو مورد ابان ابن عثمان، یک مورد علی ابن مهزیار. حالا اونم یه چیز دیگه هست که خودش داستان دیگه ای داره، اون هیچ. خب عرض کنم خدمت شما، پس بنابراین ایشون اینجوری مطلب رو مطرح کردن. حالا صاحب منتقا مرحوم خواجوی یه بحثای دیگه رو اینجا دنبال کردم که فردا انشاءالله در اون بحث ها صحبت میکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.